بسم الله الرحمن الرحیم. جایگاه و شأن و مقام حضرت ختمی مرتبت سلام الله علیه اعظم جایگاه ها و بالاترین مقامات هست در نوع انسانیت، که قبل از این مقدمه یه پیش درآمدی هم بایستی عرض کنم در یه جمله، اونم این است که خود نوع انسانیت بالاترین اعظمترین انواع مخلوقین هن در تقسیم بندی نوعها، مثل جماد، مثل نبات، مثل حیوان، مثل انسان، نوع انسان بالاترین انواعه. حالا در نوع انسان صورت کلی جزئی والاترین انسان کیست؟ حضرت ختمی مرتبت. نه تنها به حسب دین، بلکه به حسب مباحث فلسفی، همون بحثی که سابقا هم خیلی کردیم، صادر اول یعنی فیلسوف، نه مسلمان. فیلسوف وقتی از این کلی تعقل میکنه میرسه به اینکه در هر کلی بایستی طبق قاعده تشکیک اشدی باشه، بعد شدیدی باشه، بعد متوسطی باشه، بعد ضعیفی. حالا وقتی ببریم در دایره انسانیت، یعنی باید انسان شدیدی باشه، انسان اشدی باشه، انسان شدیدی باشه، انسان متوسطی باشه، انسان ضعیفی باشه. بعد دوباره ادامه میده، در اشد همیشه باید واحد باشه، یک، که بعد تنزل پیدا کنه. اون رو اونها هم میرسن به این که یک کسی بوده، گرچه شاید برخی به حسب اون اعتقادات و گرفتاری های فرقهی که دارن نگن، ولی صادق هاشون مثل ویلدورانت اینا ازعام میکنن که انسان کامل یا صادر اول که در فلسفه هست همان پیامبر مسلمانانه. ویلدورانت اینو صراحتا میگه، تو متن ویلدورانت من اشاره کردم. یه وقتی هم یادمه یه جمعی از اهل فلسفه با آقا دیدار داشتن خصوصی، بعد آقا بسم الله اینا رو گفت و همینجا بی مقدمه گفت آقا این ویلدورانت عجب فیلسوفی. گفت من این کتاب ویلدورانت رو خیلی دوست داشتم. حالا کتاب ویلدورانت هم همچین زیاد خاص نیست، ولی به هر حال یه فیلسوف قدر قدرت غربی اونجا میگه که ازش میپرسن والاترین انسان کیست، میگه اسم حضرت ختمی مرتبت. این ناظر بحث دروندینی نیست، این مقدمه. اصل بحث چرا این مقدمه؟ والاترین مقام در نوع انسانیت مقام حضرت ختمی مرتبته، و اونم علتش این است که او رسول الله است. حالا اصلش رو دقت کن، و او قادر است انسان رو، انسانها رو به والاترین شأن زندگیشون برسونه. یه بار دیگه میگم، انسان والا که یه نفر باشه، باید باشه در دایره نوع انسانیت، حضرت ختمی مرتبته. چرا؟ چون او رسول الله هست، فرستاده الله، که اون نبی امی هم یعنی همین که حالا اونم عرض میکنم، و چون والاترین انسانه و متعلقه رسول الله، قادر انسانهای دیگر رو به کمال مورد نیازشون برسونه. کمال مورد نیاز یعنی اون چه که از او برتر انسان نیاز نداره. برترین نیاز انسان چیه که حالا بحث خواهیم کرد؟ ختمی مرتبت قادر است انسان رو به اون مرتبه برسونه. به کدام مرتبه؟ والاترین نیازی که من دارم. همه هم میدونه اینو، چون نیاز والا که مجهول نمیشه، همه دنبالشن، که حالا بحث خواهیم کرد. و این رسیدن به خوشایندی، خوشبختی که والاترین نیازه، احساس شیرین بودن زندگی کردن، تنها از انسان والا برمیاد. چرا؟ چون طبق قاعده اعطا، موتی شی باید واجد شی باشه، نه فاقد شی. یعنی من والاترین درخواستم و باید از والاترین کی طلب کنم؟ انسان. که انسان‌های دیگه والاترین نیستن، که یا مثل منن، یکم بالا یکم پایین. حالا من یه نیازی دارم مثل نیازهای دیگه هم نیست، یکم بالا یکم پایین. من همه چی به خاطر اون دارم خودمو میکشم بهش برسم، تحصیل میکنم، کار میکنم، پول در میارم، حتی شاید عبادت میکنم و خوشبخت بشم. خوشبختی، این خوشبختی اعظم نیازهای منه، نه مثل نیازهای دیگه. حالا مثلا این خونه نشد اون خونه، این فرش نشد اون فرش، این شهر نشد اون شهر، هیچ کس در عالم وجود نداشته که نیازش تأمین نشه. دقت کنید، نیاز انسانی در عالم نبوده تأمین نشه، نیاز تأمین میشه. اما عالم پر است از انسانهایی که نیاز والاشون تأمین نمیشه و اون خوشبختیه. این چرا اینو گفتم؟ حالا بگم بخ اشکال منجی عبرها اومدن جواب بدم. آقای کسی پول میخواد تأمین میشه، آره دزدی میکنه دیگه، شهرشو عوض میکنه، کارشو عوض میکنه، نیاز تأمین میشه، درست یا غلط؟ حالا یک راه برای تأمین خوشبختی بگین. بسته است، قفل رمزم داره، حکم نمیشه، همه بشریت هم در پیش خوشبختی بودنش برای شیرین بشه. وقتی اینطوریه یعنی این نیاز هست، اما نه در ردیف نیازهای دیگه، اعظم نیازها. یه به زبان ساده باید از بالا بیاد. بالا کیست؟ والاترین انسان. حالا به زبان ادبی این که حضرت ختمی مرتبت الله تعالی فهم بهشون بگو انا بشرم، اولا نگو من انسانم، بگو بشرم تو این دایره. بعد فقط یه فرقی دارم، به من وحی میرسه، این به لحاظ ادبی یعنی شاعرانه. من بالاتر از شما هم که وحی به من میرسه، نه پایینتر، نه مثل. معطی شی، اعطا کننده شی باید واجد باشه. والاترین انسان است، دارای والاترین مقام است، پس میتواند من را به والاترین مقامم که مقام خوشبختیه که حالا بعد خواهیم خوند در قرآن برسونه، والاترین نیاز ما رو ما بده. که حالا ما به مناسبت که واقعا مناسبت عظیمیه، یه وقت حضرت ختم مرتبت شاد بودن و اینا، بعد صحبتی شد شب میلاد حضرت ختم مرتبت بود، بعد حضرت فرمودن که وقتی حضرت پیامبر به دنیا اومدن چه اتفاقاتی افتاد، بت‌های کعبه با صورت افتادن رو زمین، آتشکده فارس ایران خاموش شد. از همه مهمتر این بود که این آیه در آسمان ها نقش بست، بعدن نازل شد بر خود حضرت ختم مرتبت، جاء الحق و زهق الباطل. بعد اونجا در ذیل این هم فرمودن که به قدری شیطان حالش بد شد که رفت علی رغم غرور و تکبرش پیش جبرئیل، رفت در آستانه عرشه میگفت جبرئیل ما یه زمانی با هم رفیق بودیم، جبرئیل هم کنیم رئیس ملائکه است، و ما با هم بودیم، بیا یه سوال دارم. بعد جبرائیل میاد، خیلی جالبه این روایت، شیطان میگه که یه سوال بیشتر نه، یعنی میدونه جبرائیل جواب نمیده، عقل دیگه، اینم جهله، و من یه سوال دارم جواب بده دیگه میرم مزاحم نمیشم. گفت بگو. گفت چه خبر شده؟ جبرائیل فرمود که بالاترین پیامبر از بین انبیاء الهی به دنیا اومده. شیطان گفت همون حال من اینطوره، همون اونطور شده. مناسبت عجیب و عظیمی. ما حالا به مناسبت که این مناسبت ها اگه کسی هم بپرسید دلیلش اینه، هنگام این شیعه چرا مناسبت زاس، چرا اینقدر شاعر الله گرامی میده؟ چون این مناسبت ها هنگامه تفکر ماست در مورد موضوعات الی ماشاءالله زیادی که داریم، یعنی ما نمیتونیم بدون مناسبت در مورد موضوعاتمون فکر کنیم، چون بقیه نه پیامبر دارن، نه امام دارن، نه امامزاده دارن، نه قنبر دارن، نه ذوالجناح دارن، نه ذوالفقار، هیچی ندارن که حقیقی باشه، ما خیلی داریم. بعد برای اینکه بتونیم توجه کنیم به این خیلی، باید مناسبت ها رو گرامی بدیم، یا همون ایام الله. حالا ما به این مناسبت که هنگام تفکر هست در مورد حق و انسان های حقه، بریم یه قدری تعلیم ببینیم و تفکر کنیم در مورد همین قضیه که شروع کردیم. اینم تیترش این. این رساندن به خوشبختی و والاترین حد وجودی انسان که الان شما بعد خوشبختی رو حتی تصور نمیتونید بکنید. همین الان خیلی ادعای بزرگی ها، انسان میتونه همه چی رو تصور کنه، ولی الان بعد خوشبختی رو تصور کنید، بعد خوشبختی رو آرزو کنید، نمیاد. قلبتون، خیالتون، نفستون، برسه فطرتتون میگه خب دیگه سوار چون که به مقصد رسید پیاده شود دیگه. حضرت تیترینه، حضرت ختمی مرتبت چطور انسان رو به این حد والای انسانیت یعنی خوشبختی میرسونه؟ حالا دقت کن. در مورد انسان‌ها اینم بگم، پرانتزم دو سه تا کلمه واقعا هر وقت خواستین ان شاءالله بعد این بحث اینطوری بشه ان شاءالله، ولی هر وقت خواستین به حضرت ختمی مرتبت توجه کنید معمولا قلبتون نمیاد. عموم مردم اینجوریان، خیلی ساحت عظیمیه. ما تنها زیارتی هستش که زیارت از راه دور داریم، فکر کنم دوام سید شهدا هم داریم، ولی این از اون روایت های ثقه است، حالا اگه خاطرم باشه سید شهدا هم ذهنم است، ولی حالا حضرت ختمی مرتبت که میگی یک چیزی درست کن، الله اکبر، یه چیزی درست کن، گمان کن مزار حضرت ختمی مرتبته، تابوت، یه چیزی بشین با حضرت صحبت کن. این چون سخته، توجه به حضرت سخته. هر وقت خواستین توجه کنید به حضرت ختمی مرتبت، به این واژه خوشبختی توجه کن. او خوشبختی است. او برای من چی بود؟ خوشبختی. از او چی میخوام این خوشبختی؟ چون خود خوشبختی هم تصورش سخته، ولی اوج تصورات. این هم حالا به شما یه ایدی و هدیه میخواید، حالا یا برگردنم قبلش یادم رفت بپرستم چی بگم. خب حالا دقت کن، در مورد انسان ها وقتی بیان میشه ملت، ملت برای حیوان نیست، برای انسانه. نظر به ماده اونهاست. یعنی چی؟ یعنی در یک جغرافیای مشخص محصور حد زده شده یه تعدادی انسان با بدنهاشون تجمع میکنن، چه از بدو حدوث یعنی تولد به دنیا میان، چه بعدش، یعنی چه در حال حاضر. شاخص تعیین کننده هم بدنه. بدنشون اونجا باشه، جسم مادهشون، به اینا میگن ملت. به این کلید واژه بدن و ملت دقت کنین. در مورد انسانها اگر بدنهایی در یک جغرافیایی باشه، اصلا نمیگم نژادشونا، الان خود ایران چقدر نژاد داره که حالا برای اینکه جنگ نشه ما نمیگیم تو یک جغرافیایی بدنها چه در موقع تولد چه بعدش از یه جا دیگه بیاد، خلاصه جزء اینها باشه، تو اون جغرافیا شاخصا ماده است بدن، قرار بگیرن به اینا میگن ملت. اما وقتی بیان میشه امت، امت هم برای انسان، برای حیوان نیست. نظر به ماده نیست، بلکه نظر به اصل اساسی انسانه. که چیه؟ بدن اعتباره. اصل انسان چیه؟ یک کمی بهتر، یه شی اومد همون، اندیشه. وقتی بیان میشه امت، نظر به اصل اساسی انسان یعنی اندیشه. خب توی ملت، شاخص یک ملت قرار میگه یک ملت قرار گرفتن با بودن در آن جغرافیا بود، درسته؟ اون جغرافیای خاص، یعنی انسان ها یه تعدادشون حول اطراف یک جغرافیای خاص بودن، نه یه نقطه ها. این حول رو دقت کنین، یعنی اصل ایران کجاست؟ فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، آها ما هم سنمون رفت بالا ها، بعضی چیزها یه دفعه میگم مثلا این مطلب من خوب میگفتم همیشه نمیاد دیگه. فکر میکنم اون تمدن اول که اومد و واقعا جای مرموزیه، الان هم یادم رفت اسمشو، همون کوهایی که هواپیما هم توش سقوط میکنه، هی کجا؟ نه ایران، ایران. اون که کرجه. این بابا همین آقای شهید کاظمی و اینا اونجا شهید شدن. یکی همون بهترش یه کوهستان مرموزی هم هست که تو شاهنامه هم هست که یه دستانی داشت. چی؟ نه دستان به همین کدوم میگم دستان چی؟ چی؟ اونا حالا باید ذهنم بیاد. حالا اگر اونجا باشه اول ایران، هر کس اونجا بوده ایرانیه یا هر کس از اونجا به حولش، این حولو داشته باشه، یعنی یکی تو ری هم بوده ایرانیه، با بدنهاشون حول یک جغرافیای خاص قرار گرفتن شدن یه ملت، ملت شکل گرفت. در امت یک نقطه اندیشه است؟ نه، حول یک اندیشه بایستی قرار میگه. این حول یک اندیشه، یک اندیشه خاص که اوج اندیشه هاست. چطور این جغرافیا قادر 80 میلیون و بلکه بیشتر تو خودش جا بده؟ اوج امکن است دیگه. اونجا باید اون اندیشه اوج اندیشه ها باشه، مثلا 8 میلیارد بتونن ازش ارتزاق کنن. پس باید کی باشه والاترین؟ انسان. ملت حول یک جغرافیای خاص شکل میگیره، امت حول یک اندیشه خاص که اوج اندیشه هاست. حالا دوباره نمیخوام اینو هی تطبیقی ادامه بدم، ولی اونایی که مبانیشون درست است این تطبیق واسه شون خیلی خوبه که چرا اصلا ملت در این جغرافیا شکل گرفت. چون این جغرافیا استعداد پاسخگویی به نیازهای این ملت رو داشت، آب داشت، خاک حاصل خیز داشت و الی آخر. تمدن‌ها یادتونه قدیم حتما خوندین تو بحث تاریخ، تاریخ مدرن، تمدن‌ها کجا شکل می‌گرفت؟ سوال امتحانی بودم شو می‌مون. آب دو خیار چی؟ رودخونه‌ها آب باشه، درخت باشه، همه اینها باشه و و و الی آخر. و این نبود که شکل نمی‌گرفت. اینم اینطوره. اندیشه والا نباشه که حولش کسی جمع نمیشه. اگر جمع شدن والاست. اگر فیک باشه بعد یه مدت فرو میریزه. ولی آخه من نمیخوام تطبیقی پیش بریم چون اصل بحث چیز دیگه است. پس در امت به جای بدن شاخص اندیشه است، به جای جغرافیا شاخص والاترین انسانه که عرض کردیم کیست و حالا تجمع کردن. بیاید اینو به زبان سخت سخت نه، حالا از این سادگی عبور کنیم، اصلش رو بفهمید. شما لحاظ فلسفی باید کلمه و واژه در جای خودش استفاده بشه. حالا تا اینجا رو فهمیدین، حالا من اینو بگم میفهمید. واقعا هول در مورد ماده است، در مورد اندیشه هم هست. حوالی، شما مثلا میگید اندیشه هم حوالی فلان موضوعه؟ نه، اینو باید بردارن، این مثالی اشکال نه. الان ما بیا اصلش رو بگیم. وقتی میخوایم تو امت بگیم اطراف و حوالی آن اندیشه والا هر کس هست جزو آن امته، اینجا کلمه دیگه عرب به کار میبره. ببین اینجا میگن تابع، همون تبعیت. حول جغرافیای خاص برای ماده است، برای اندیشه حول و جغرافیا نیست. اینجا کلمه تابع استفاده میشه، یعنی به زبان ساده امت پیامبر آنانی هستن که اندیشهشون تبعیت میکنه از اندیشه پیامبر. هر امتی، اصلا امت حضرت موسی، حالا ما چون الان امت پیامبر هستیم دیگه فقط از این بحث میکنیم. یه بار دیگه، پس امت، ملت، ملت چی بود؟ بدنشون حول آن جغرافیای خاص است. خب امت اندیشهشون تابع آن انسان والاست، اندیشه خواست که الان دیگه شالله متوجه میشین. نبی الله، نبی رسول الله صرفا یک فیلسوف نیست، چون فیلسوف تعلیم میده. صرفا حکیم نیست، چون حکیم صرفا بسترسازی میکنه، دستگیری میکنه. صرفا عارف نیست، چون عارف بستر معرفت رو فراهم میکنه. نبی هیچ کدوم اینا نیست صرفا. فقیه هم نیست، چون فقیه استنباط حکم میکنه، حالا ببین چند تا رو گفتم؟
فیلسوف،
حکیم، فقیه، جا انداختی نا. یه بار دیگه بریم. فوتبالیست، فیلسوف، حکیم، عارف، فقیه. حالا شما تا ته بریم. ریاضیدان، اصولی، منطقی، آیا یکی از اینها امکان داره تحصیل نکنه؟ کامه؟ حالا نبی امی، نبی او اعجاز اینه، امیه، امیه در قرآن بخونید نمیشه بی سواد، بی سواده، جهان رو داره اداره میکنه. نه امی از اشتباهات متفاوت قرآن که اشتباه نداره ترجمهش. یه کم دیگه مونده بود به خدا هم گیر بدیم. نبی امی، بی سواد، سواد خواندن و نوشتن اینا نیست. نبی امی یعنی همین، یعنی تحصیل نکرده. چی کرده؟ وحی شده بهش. کی؟ فقط یه نفر. برای همین نبی حتی فیلسوف هم نیست. پس صرفا تعلیم نمیده. داریم چی رو بحث میکنیم؟ چگونه انسان رو به خوشبختی میرسونه؟ نبی میخواد انسان رو به خوشبختی برسونه، چیکار میکنه؟ ببخشید، فیلسوف تعلیم میده. اوج تعالی. برای همین اول گفتم فیلسوف. حکیم بخواد بستر سازی میکنه. همه اینا هم البته تعلیم میدن. فقیه بخواد میگه آقا آب بکش برو پایین بخون اونجوری کن. نقطه مهمه، حالا میگه آب بکش بیت نکنه. خود اون شلنگ نیست، خودش احکام داره. کور باشه چی نباشه. آره. و الی آخر. پیامبر، نبی الله، همه اینها هست ولی این نیست، فراتر از اینهاست. چگونه ما را به خوشبختی میرسونه؟ دقت کنید این جمله رو. او، حالا اون چه که نیست رو بگم، فیلسوفی است که بایستی از او درس، نه حکیمی است که باید بستر او رو پیدا کرد، نه عالمش رو پیدا کرد. چون اگه یکی حکیم باشه شما یه قدری برید تو عالمش، یه قدری تواضع کنید، قلبش به شما توجه کنه، شما 80% کارو حله. یعنی توجهش به شما بیفت، که اون در کتاب فعلیت یافتن باورهای دینی بحث کردیم، که اون وقت توجه کنه حله. نبی اینا نیست، همه اینا هست ولی این نیست. و الی آخر، فقیهی است که میگه این کارو کن. نبی، این جمله رو دقت کنید، او مطبوعی است که بایستی تبعیت بشه. تبعیت هم اطاعت نیست، اطاعت هم چیز دیگه است. دارم فلسفی بحث میکنم. والاترین انسان، من میخوام امتش بشم، باید ازش چیکار کنم؟ تبعیت. پس او میشود به این لحاظ واژگانی مطبوع. مطبوع به کی میگن؟ با ته دسته دار، ببخش با ته دو نقطه. مطبوع اون کسی است که قادر است تو از او تبعیت کنی. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. این قرآن عجیبه، کلام خداست دیگه، چرا عجیبه نماشه؟ برگردی جغرافیایی که درش ملت شکل گرفت، قادر بود به ما آب و خاک و نبده یا نبود؟ بگید نبود که شکل نمی گرفت. حالا انسان والا قادر است مطبوع انسان قرار بگیره، چقدر قدر نداره. و این کلمه، حالا اینجا بگم بعدن شاید سوال بشه واسهتون، فرق مطیع اطاعت با تبعیت اینه که تبعیت از یک نفره، اطاعت از بابات هم باید اطاعت کنی. آخیش این جمله رو خیلی برای مهم بود که بگم، حالا الان گفتم، چطور میگم. یعنی 50 سال بعد، بعد حضرت ختمی مرتبت، امام حسین داره میگه که من قیام کردم برای اصلاح امتم یا امت جدم. یعنی من، ما دیگه امت نداریم، امت. حالا الان شما چند سال بدون، الان سال متعدد چند، شما 74، شما سال 74 اومدی ایران عوض شد جغرافیاش؟ جدت سال 4 اومده بود چی؟ جد جدش، این دقت کن تطبیق، تابه تبع، حالا میخونی در قرآن، یک وجود واحده. خود حسین ابن علی هم باید چیکار کنه؟ تابع بشه. ما باید از حسین ابن علی چیکار کنیم؟ آفرین به شما. ما باید از مقام معظم رهبری چیکار کنیم؟ اطاعت. نه ترس، بگو ما از قرآن باید چیکار کنیم؟ قرآن که اصلا اطاعتی نیست، قرآن میگه اطیعوا و اطیعوا الرسول، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، قرآن خودش حرفی نداره. خواستم این فرق اطاعت رو، یعنی شما اگر پدرت امر کرد در قرآن داری چیکار کن، ببخش در اسلام داری چیکار کن، ولی چیکار نکن. چرا؟ چون تبعیت یعنی اندیشه تابع اندیشهش بشه. خب اونورم بحث کردیم یه نفر در اوج اندیشه است، خب همین انسان خوشبخت نمیشه دیگه. یعنی به زبان بی زبانی اصل بحث رو داریم میگیم و ادامه خواهیم داد که اصلا اونهایی که خوشبخت نیستن مشکلشان در کجاست؟ در تبعیت، نه در اطاعت، در تبعیه، تابع، این تابع. حالا من میخواستم یه قدری هم بدم تو تابع ریاضی، ولی خیلی دیگه پیچیده میشه. اصلش رو فهمیدین دیگه، اونو ولش میکنیم. که خود این تابع کلمه عجیبیه و اتفاقا در قرآن هم نیومده الحمدلله. بگی نکنید حالا ما میگیم بله در قرآن اومده چندین مرتبه، نه نیومده، تابع نیومده، ولی حالا میگم چی اومده. همونجوری که الحمدلله اسم امیرالمومنین هم در قرآن نیومده، ولی اینقدر علی بالاست میگه قرآن ها رو بزنید بندازید پایین، نه قرآن و ناطق مطبوع به اون موجودی میگن که تبعیت ازش امکان داره. خب تا اینجا رو فهمیدین، اون مطبوعی است که بایستی تبعیت بشوند و اون حل مسئله در تابع. دوباره برگردیم به همون مقدم، اگر یک جسمی رو، حالا نه برو یه جسمی در بحث ملت رفت توی جغرافیای دیگه، نه رفتن موقتا، ببین در مثال هم مناقشه نیست، مثال یه کسی در جغرافیای خاص بود رفت در یک جغرافیای خاص دیگه، موقت هم نه، این رفت هجرت کرد، جزء کدام ملته؟ اونی که رفت. همه یعنی کجا شاخص تو ملت؟ بدن بود دیگه، اندیشه بدن. الان بدنش کجاست؟ الان من شما بگم که میگم بلان خشه نکنی، مثلا اگر یک افغانستانی اومد ایران داشت رد میشد، ماشینا رد میشن از روش یا وای میسن که این رد چه؟ چرا؟ چون الان جزء این ملته. دقت کنی، حالا کاری ندارم اولش کجا بود، در امت این خروج از جغرافیای خاص یعنی خروج از تابعیت، تبعیت. همین چی شد؟ دوباره میگن یعنی اگر کسی اندیشش تابعه یا همون هول آن اندیشه خاص دیگه نبود، او دیگر جزء امت نیست. دوباره میگم تابع در ماده میشود هول، در علوم انسانی میشود تابع. گل ریاضیدانا اون نقطه ای که همگان رو حرکت میده رو به تابع میگیرن، خیلی هم جالبه، خیلی هم خوبه واقعا، نه یکه نه دوه نه چیزی، همون حرکت کلی رو. یا بعضی وقتا میگیم به تبع او من هم عروسی کردم، به تبع او من هم ماشین خریدم. ولی پس در ملت وقتی از اون جغرافیای خاص خارج میشه دیگه ملت نیست، در امت وقتی از آن اندیشه دیگه تابع آن اندیشه نبود. الله اکبر، حتی نمیگه وقتی اطاعت نکرد، چون اطاعت نکنه گناه استغفار میکنه، گناه کسی را از امت خارج نمی کند. شاید برخی این طور باشن، دیدین دیگه، آقای نماینده مجلس میگه اون دختری که نافش معلومه مسلمانه، نه خیرم، بله به نظر شما مسلمان نیست، ولی به نظر حضرت ختمی الله نافش که هیچ، موهاش هم معلوم باشه میتونه در امت باشه هنوز. اگه شما در ذهنتون جا نیست، تنگه اسلامتون، حضرت ختمی الله تبت خیلی جا داره، خیلی جا داره. اون تابعو خیلی اصرار دارم بفهمید. اما اگر نه تبعیت کرد، یعنی تابع شد، چطورشو میخونیم؟ به محض اینکه تابع شد، حضرت ختم مرتبت او را به خوشبختی میرسونه. ولی قبلش اینو دقت کنید، وقتی میگیم تابع به خوشبختی میرسه، خوشبختی یه اشکالی داره کلمش، هم میشه دنیایی باشه در ذهن ها، یعنی من میگم فلانی خوشبخته، شما وقت میگید در دنیا یا در مسائل دینی، ولی پس من کلمم درست نیست، همیشه آخرتی باشه. وقتی میگیم شهیدان خوشبخت‌ترین ها بود، وقتی میگیم خوشبختی یعنی خوشبختی دنیایی که اگر درست باشه آخرتی هم هست. اون فلسفه معاد بحث کردیم، نمیشه، امکان نداره یکی در دنیا خوشبخت بشه در آخرت بدبخت بشه، چون طبق مباحثی که کردیم دنیا صورت آخرته، یعنی آخرت چیزی نیست جز باطن دنیا. اگر اینجا کسی بحث حرارت هم یادتونه دیگه، خب وقتی قرآن در لسان الله تعالی، یعنی الله تعالی به زبان عرب که اعظم زبان هاست، میخواد خوشبختی رو بگن، این کلمه فلاح رو به کار میبرن با هی جیمی. در ترجمه قرآن که در این زحمت که کشیدن اشتباه زیاد داره، وقتی به فلاح میرسین، فلاح هم تو قرآن نیست، این مفلحین، همونجوری که تابع تو قرآن نیست فلاح هم نیست، چون قرآن بایستی کلی بگه، ولی من ریشه شو دارم میگم. وقتی به فلاح و اینا میرسین، در عین ناباوری میبینید نوشته پیروزی، قد افلح المؤمنون، مؤمنین حتما پیروزن. میگه آخه بابا عرب پیروز و ظفر میگه، عین صراحت عربه، یه چیزی هم نیست که بگیم حالا شک است، اصلا هیچ ربطی نداره. بعضی وقتا آدم میمونه تو محل قدیم ما، کسی بوده قدیم من نبودم وقتی، میگفت قبل انقلاب اون میدون فلا ماشینش رو گذاشته بود، ماشینم خیلی کم بود، بعد سوار میکرد تاکسی، میگفت جلیلی، جایی داد میزده فلا جلیلی فلا جلیلی، بعد از اون برم جلیلی فلا جلیلی میاد، گفتن یه وقت این خسته میشد میگفت جلا فلیلی جلا فلیلی، همه خندهشو میگرد و این کاسبه اونجا میشستن، این دیگه خسته میشه پیرمرد، یه جلا فلیلی بگه بخنده. بعضی ترجمه ها اینه، نه فلا نه جلیلی، جلا فلیلیه. ظفر یعنی پیروزی، سری هم هست، مفلحی یعنی پیروز، فلا فلا نه اینانی. بهترین ترجمه‌ای که می‌شود از فلاح کرد همون خوشبختیه. اما خوشبختی یعنی چی؟ مفلحین یعنی که، یعنی کسایی که خوشبختند، خوشبختند یعنی الان که خوشبختند در آخرت هم خوشبخت. آیه 51 سوره نور، اینو مقدمتا میگم تا آیه اصلی رو تو اعراف بخونیم که حضرت ختم مرتبت چطور به خوشبختی میرسه. 51 سوره نور، انما هم خوب میدونید دیگه، اصلا شک نکن، این ور اونورم نداره. و اینها کان قول المؤمنین اذا دعوا الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. شنیدیم یا سمعن و طاعتا؟ میگه اگر مؤمنین حضرت خد رسول الله نماینده الله تعالی است، بینشون یه حکمی کرد، گفت اینجوری باشید با هم، یا اصلا یه حقیقتی آورد فرق نمیکن، گفتن یقولو سمعنا و اطعنا، شنیدیم چشم، قطع کنی شنیدیم چشم، و اولائک هم المفلحون. بعد حالا یوتلا آیه بعد میاره، این مفلحونه داشته باشین، سمعن و طاعتا، چون تو گفتی شنیدیم، اندیشمون عوض شد، تابع شدیم چشم، اولائک هم المفلحون، به خوشبختی میرسن. اما اصلی ترین آیه سوره اعراف آیه 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، همه رو بحث کردیم، اونایی که یتبعون الرسول النبی الامی، امی رو گفتیم، الذی یجدونه، با همه نشانه هایی که ازش ذکر شده، مکتوبن اندهم فی التورات والانجیل، در هم واسه دین های قبل گفتن رسول آخر که رسول امی هست چه شکلی و اینها، یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. همینجا تو پرانتز بگم، مثلا امر به معروف و نهی از منکر در دایره ملت بفرمه نیست، یه بار دیگه جوهت داری بگم، امر به معروف و نهی از منکر در دایره ملت نیست، من تقلب میرسونم دیگه، همیشه اول نه رو میگم، ولی در دایره امت هست. حالا امت آنانی هن که در یک ملتن یا در یک تابعه. آخه چقدر من سبک شدم اینم گفتم. دخترم بله نافت معلومه نه غیر باشه. دخترم بله حضرت رسول اکرم میشناسی؟ نه هیچو بستنی میخوای؟ پسرم من نمیده چی معلومه. شما امت کسی هستین؟ نه ما نهایت املت میخوریم. امت چیه؟ هیچی بفهم. قانون رو رعایت کن. الذین یتبعون الرسول النبی. خیلی عجیبه این نبی الامی خیلی با دل من همیشه بازی میکن. یعنی دقیقا الله تعالی میگه که همون رسولی که نه فیلسوفه نه حکیمه نه عارفه نه امیه تو بار بشناسش. اگه جز این شناختی اصلا اون رسول درست نیست. مکتوبا فی التورات و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. حضرت اینها امر به معروف میکنه. به کیا؟ به تابعینش. و ینهاهم و یحل لهم میگه از طیبات استفاده کنی حلاله. یحرم علیهم الخبائث میگه از خبائث ناپاکی و حرامه. و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. عجیب میگه بعد حضرت میاد اینا رو تابعینشون قل و زنجیر رو از اقلالشون قل و زنجیر جهل رو از گردنهاشون که اینا رو میکشه باز میکنه. فالذین آمنوا بعد اینا به او ایمان میارن. ای اول تابع میشن بعد ایمان میارن. آره دیگه مثلا قبل تابع شدن ایمان آوردن ایمان به رسول ذهنشون آوردن. یعنی ایمان دارن ولی تابعیت ندارن. عجب مردشور ببره ایمان. بعد فلذین آمنو بهی بعد میگه تا ایمان رو بردن و از ذروه چقدر حمایت میکنن عزیزش میکنن و نصروه یاریش میکنن نصرت بهش میدن و تبع دوباره اونجا بود یا تبع اون و تبع نور الذی انزل معه میگه اینجا و اولای که باید به اون لای عدم وقف هم داره. یه نوری داره حضرت ختم مرتبت. اینا از اون نوره در حقیقت دارن تبعیت میکنن که این نوره چیه هیچ توضیح نمیده نازل میشه فقط. خب حالا الان خیلی قشنگ شد ادامه بده. نه دیگه اولائک هم المفلحون اینها خوشبخت میشن. اولائک هم المفلحون اینها خوشبخت میشن. اولائک هم المفلحون اینها خوشبخت میشن. دیگه اونجا که یتبعون بود آیه بعد دایره رو برمی‌داره میگه خب حالا من یه قدی اشاره کردم ولی کلا مردم قل یا ایها الناس بهشون بگو انی رسول الله الیکم جمیع الذی له ملک السماوات. ببین من رسول خداییم که فرماندهی زمین و آسمان ها از اوست. لا اله الا هو یحیی و یمیت فامنوا بالله ایمان بیارید و رسوله نبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و تبعو ولی دوباره باید بیاید تبعیت لعلکم تهتدون شاید هدایت پیدا کنید. چرا اینجا شاید هدایت پیدا کنید و میگه نه مفلحونو؟ چون برای کی داره صحبت میکنه؟ ناس نه یتبعون. شرط اصلی و اون مقدمه لازم کلن در دایره دین و عبادت و عبودیت همه اینها رو فقط میشود تابع بودن در نظر گرفت. معرفی میکنن که تبعیت گرچه از تفکر و تعلیم و اینها آغاز میشه. دقت کنین آغاز همیشه تعلیم. الان ما تو این چند دقیقه هم تعلیم دیدیم تبعیت نکردیم که. اما فرق داره با تعلیم با علم با این ترشونات آگاهی آگاهی بخشی و اون نست که تابع اسمش روشه حرکتش طبق مطبوعه حرکت کلیش با مطبوعه. ولی به لحاظ جغرافی اول بحث گفتم یه وقت یکی اونجاست کوه هی میاد تو ذهنم میره طبرستان یه سه و ته داره بعد ها شهید کاظمی اون کوهی که سقوط کردن یادتونه اسمشو یه سه و تهی داره که در شاهنامه هم به رمز جناب احسن سیسخ که جناب فردوسی آفرین به وقت اومد اینا کوه سی سخت یا واقعا یکی از اسرارآمیزترین جای این جغرافی است، که جناب فردوسی در مورد 30 مرد سخت تن صحبت که اینها تو اون کوه غیب میشن و ما تو اون کوه شهدای عجیبی رو تقدیم کنیم. کوه عجیبی، کوه عجیبی، کوه سی سخت. حالا بس بذارید تو اون پازل اول که بس شد، اون هول سی سخت رو داشته باشین. هول سی سخت تا ری، تا تهران، تا کرج، تا سیستان، بلوچستان و الی آخر میشود هول آن جغرافیای خاص میشن ملت ایران. این هول آن انسان خاص، یعنی حضرت ختمی مرتبت که ما باشیم تابع، فقط نشانهشون چیست؟ در این جغرافیا جمعه در سی سخت و تهران فرق میکنه؟ قانون فرق میکنه؟ یا همش با او حرکت میکنه؟ تو اون امت هم تابع حرفش اینه، به لحاظ کلی اینها تابع آن مطبوع هن. چیشون؟ اندیشه شون. این کلمه رو دقت کنید، مطبوع، تابع، یک نشانه داره. تابع همیشه درش حرکت به سمت مطبوع هست، حرکت هاش مثل مطبوع هست، چون مطبوع ایستایی نداره، همش داره سیر میکنه. شاید راز این که قرآن پر است از معهو، معهو، مع یعنی چی؟ با. خوبه، با خوبه. با نشان دهنده تابعه یا نه، که نشانهای تابع با هست یا نه. بله، این که تو قرآن مشهون است از معهو، معهو، همش همینه، یعنی داره در مورد کیا صحبت میکنه؟ تابع. حالا معروفش که الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم و معهوی دیگه هم داره، بخونید جذابه. یعنی داره در مورد تابعین صحبت میکنه، نه در مورد هیچ کس دیگه. معهوها تعلیم میده نوع تابع بودنو. معیت رو در عرب آمدن دو نفر، بعد وقتی میخوام به شکل نشون بدن میگه این دوتا انگشت رو میذاره کنار هم، میگه اینجوری با هم میامن، بعد میگه چرا اینجوری نمیکنه، میگه چون این فرق میکنه با این، ولی اینم انگشت سبابه است، اینم انگشت سبابه است، ولی دوتاست، اینقدر کنار هم قرار میگیرن میان. که عرب میگه مثلا میگه تقی و نقی اومدن، بین تقی و نقی هیچی نمیگه، میگه تقی و نقی اومدن، دو تا هن، ولی انقدر با هم چسبیدن، یکیشون تابع اون یکی شده، که با هم در معیت همن. خوش به حال اون کسی که وقتی به اندیشش توجه میکنه، تماشای اندیشش رو میکنه، فکرهاشو، یعنی تماشو، من چه فکرهایی دارم، درش میبینه دارد به سمت اندیشه حضرت ختمی مرتبت و اوصیه حضرت ختمی مرتبت حرکت میکنه. تا این باب معرفت به نبی الله باز نشه، قلب نمیتونه به حضرت توجه کنه، چون اصلا آخرش هم نمیفهمه به نبی چه نیازی بود. ولی نمیدونه والاترین نیاز بشر که خوشبختی است. ببینید اون خودش یه دنیا حرفه ها، بگم عرضم تمام. یعنی یه وقت میاد شما به سمت مدرنیته، مدرنیته چون از خوشبختی هیچ بحثی نداره، دقت کن ببین چی میگم، مدرنیته از خوشبختی یا همون فلاح هیچ بحثی نداره، ولی از مصادیقش تا دلتون بخواد بحث داره. مثلا خوشبخت به کی میگه؟ این حیاتون حیات رو هم میشه دوتا حیات، میگه خوشبخت شدن. اه وایستا، اتفاقا والا آمارها یه چیز دیگر نشون میده. شما میرید ورزش نمیکنی، داری پیاده روی میکنی، زندگی میکنی، بعد میری یه ورزش غیر اصولی میکنی، دشمن سلامتیت میشه. خب نمیکردی؟ این اصلا داشت مجرد زندگی میکرد، طلاق داشت دور از جون؟ بگید نداشت یا داشت؟ دردشو ولی داشت؟ الان اکثرا متأهلید، آقا درد مجرد موندن نمیشته، من خانوماتون بگید اینجا بحث علمیه، خانومان بگید درد مجرد موندن بیشتره یا درد زندگی بد و طلاق؟ کی گفت مجرد بودن؟ اسمشو بگم یکی گفت، هیچ کس نگفت، چون نچشیده. بعد این میاد انقدر خراب میشه زندگیش، میگه بابا چه غلطی کردیم، دختر بابا بودم، عزیز مامان بودم، صبح صبحانه بود، نهار بود، الان بلند شد. پسره میگه بابا چه غلطی که سر کوچه بودم دیگه، حالا تو مسجد بودم، زندگی داشتم میکردم، با ملائکه رفیق بودم، همش میگم تو این چه کاری بود؟ چون به خوشبختی نرسیده. اما به خوشبختی نمیرسه دیگه، اون حالت قبلی هم به دست نمیاره. فهمی چی میگم؟ مدرنیته چون دستش از صادر اول کوتاهه، دستش از بحث خوشبختی که اثبات کردیم اوج نیاز هم کوتاهه، ولی نیاز بشریه، میاد مصادیق و تحت عنوان خوشبختی معرفی میکنه، مثلا ازدواج. بعد به ازدواج کرده ها میگه فلان طور زندگی کردن. بعد به اونایی که فلان طور زندگی میگه نه اصلا شما دست معشوقتون نگیری و در پاریس قدم نزنی عشق نفهم. این میرن تو پاریس هم قدم میزن، دماغش میگه این چه بویه میاد پاریس، تو فیلماش این بوها نمیومد، پاریس خیلی بوی بدی میده. بعد میگه خب آقا اینجوری میده، الان باید در جزایر بوابوا باید شما طبیعت گردی کنی. یا آقا عمرمون تمام شد، اون خوشبختیه که گفت نداریم، هسته خودکشی کن، اوتانازی، یه پولی بده ما یه کاری کنیم تو سری بمیری نفهمی. پول میده بعد، یا حالا اونایی که بیهوش هستن باهوش نیستن و میگه حالا فلان یه مدت برو برچسب بزن، یه مدت برو فلان گردی کن، یه مدت الان جام جهانی در پیشه، یکم صبر کن. هیچ تو مصادیق میاره، ولی اتفاقا خوشبختی یک مفهوم عامی است که مصادیق نداره. انسان خوشبخت با مصادیقش خوشبخته، نه با مصادیق خوشبختی. خوشبختی مصادیق نداره، یعنی هر چیزی میتونه باعث خوشبختی بشه بر انسان خوشبخت. انسان خوشبخت کیست؟ انسانی که تابع یک اندیشه والاست. بالا بریم، پایین بیایم، زیر این آسمان کبود، نداره غیر از انسانهای کامل و معصومین، نداره این فلک، این ملک برتر از شهدا که اینو فهمیده باشه که چی میشه. انسانهایی در پی امکانات خاص نمیرن، هر امکاناتی دارن، هر چی دارن، چه بالا چه وسط چه پایین، ولی خوشبختن چون اونها در دایره تابعینن، تابع پیدا کردن. تو اون مقدمه دقت کردین دیگه، انسان والا در نوع انسانیت والاست، یعنی اندیشش هم والاست. من تابع او میشم، کم کم دیگه انگار اویم. او که بدبختی نداره، هر چی بی امکاناتی داشت یا نداشت، حضرت ختمی مرتبه داشت، با امکاناتی داشت یا نداشت، داشت، جنگ داشت، صلح داشت، اختلاف داشت، ناراحتی داشت، گریه میکرد گاهی، مجروحش میکرد و و و همه این. اما تنها چیزی که نداشت این بود که از فلاح نمیومد، یا خوشبختی نمیومد. برای همین هر جا داره از حضرت ختمی مرتبه به بحث تبعیت صحبت میکنه میگه هم المفلحون، اینها خوشبخت میشن. خوش به حال اون کسی که به تماشای اندیشش بنشینه و پیدا کنه اندیشش کجاها تابع نیست، یعنی حول آن اندیشه والا نمیچرخه، بعد اونو در اون حول ببله و بعد انشالله فعل و حالش هم به فلاح میرسه. اللهم صل علی محمد و آله.